دوستان عرض سلام دارم خدمتتون، خوش آمدین به جلسات هستی اوریان. در پی دنبال کردن مونس العشاق در رساله از جناب سهروردی بودیم. داستان ما به اینجا رسید که این سه برادر هر کدوم به سمتی رفتن. حسن به سمت یوسف رفت و عشق به سمت زلیخا و اندوه هم به سمت یعقوب. هر کدوم از اینها از هم جدا شدند و به سمتی رفتند. طوری شد که دیگه وقتی عشق و اندوه خواستن ارتباطی با حسن برقرار کنند، دیدن که حسن از اینها فراغتی یافته، یعنی اصلا ارتباطی برقرار نمیشه. با خودشون فکر کردن که اگه هر کدوم به سمتی برن، به طریقی برن، شاید بتونن راه بازگشت و وصل به حسن رو پیدا کنند. تا اینجا به داستان رسیدیم. جلسه قبل من صحبت‌هایی رو داشتم از خود انضمامی و تا حدودی هم اشاراتی به خود مطلق کردم که ما زمانی که پا به عرصه زندگی میذاریم، پا گذاردن به عرصه زندگی یعنی خارج شدن و جدا شدن از اون خود مطلقه. در این ورود به جهان بیرون، خروج از پنجره درون به بیرون، اتفاقی که میفته یک مجازی، یک ورتکسی، یک خود انضمامی شکل میگیره که این بیش از اون چیزی که واقعیت داشته باشه یک توهمه. و به همین خاطر ما راه برگشت به درون رو گم میکنیم، چون خودمون رو اون خود میپنداریم، اون خود انضمامی میپنداریم. من یه نکته رو یادآورشم که همیشه هم صحبت کردیم، ما یه عقل بیشتر نداریم، اونم عقل فعاله، عقل مطلق، عقل کله. ما صد نوع عقل مختلف نداریم، اینو توجه داشته باشین. در بستری که حرکت میکنه، بهره‌ای که این خود زفت اصلی که حرکت کرده تا میاد در خود مطلق ما قرار میگیره، تا میاد در این خود انضمامی، اینها بهره هایی هن که اینها، یعنی این خودهای انضمامی، این خود که ما نفس میگیم بهش، همون هویت فکری بهش میگیم، بهره‌ایه که به اندازه وجود مجازیش داره از عقل مفید میگیره. تا این اندازه درش حرکت میکنه، این بدین معنی نیستش که الان یک عقل دیگه‌ای به وجود میاد. درست مثل آب زلالی میمونه که هرچی حرکت میکنه در گل و لایها، گلالوتر میشه. وقتی به یک جایی میرسه دیگه کاملا گله، به جای اینکه آب باشه. اما همون گل خالی از آب نیست، بالاخره در درون اون گل هم آبی پیدا میشه. به همین خاطر وقتی من توضیح میدم که خود انضمامی این یک مجازیه که داره قوت و قدرت خودش رو از اون خود مطلق میگیره، مثل همون مثالی که زدم براتون، همه چیز مستنیر هستن، یعنی در جهان ما چیزی دیده نمیشه اگر پرتو نور بهش نخوره. در تاریکی و ظلمات مطلق که من و شما چیزی نمیبینیم، هیچ کسی چی نمیبینه، پرتو نوری به این میخوره و برای ما این روشن میشه. حالا مشکل اینجاست که اون مستنیر، اون دیوار، اون کتاب، اون میز این توهم رو بکنه که این نور خود منه، نور از جایی وجود نداره. این حالتیه که خود انضمامی ما داره. من تا اینجاها اومدم و توضیح دادم براتون، بعد توضیح دادم که این خود انضمامی همون چیزیه که بهش نفس اماره میگیم، همون حالتیه که باید بتونه راه برگشت رو پیدا کنه و یک سایه به نور بپیونده. همین قصد نابودی خود انضمامی نیست، قصد آگاهی خود انضمامیه. یعنی باید کتاب بفهمه، دیوار بفهمه که آقا نور و پرتو نور از جای دیگه است، تو داری به وسیله اون روشن میشی، که این آگاهی در واقع راه برگشت به درون و سعادته. اون چیزی رو که در عرفان ما بهش میگن سعادت، این موضوع آگاه شدنه. همیشه هم ما صحبتمون بر سر آگاهی بوده. و خب توضیحات خیلی مفصلی رو در جلسه قبل به این موضوع دادم. واقعیتش میخوام ردشم و برم بقیه داستان رو بخونم. داستان خب حالا داریم چندین فصل ازش که دنبال کنیم و بسیار حرفای ارزشمندی رو در رابطه با رازهای آفرینش جناب سهروردی داره مطرح میکنه. اما دیدم که بر اساس صحبت‌ها و سوالاتی که شده بود، دیدم شاید بهترین باشه که من یک توضیحی راجع به این که ما از این پنجره به بیرون قدم میذاریم، به جهان بیرون قدم میذاریم، توضیح بدم که این دنیای بیرون یعنی چی. توضیحات بسیار زیادی و در طی 10 سال گذشته در این زمینه من خدمتتون دادم، اما بر اون میخوام اضافه کنم نکته هایی که باید برای تکمیل صحبت ها در این 10 ساله به زبان دیگه‌ای، به فرم دیگه‌ای مطرح بشه. ببینید، قبل از اینکه دنیای بیرون و جهان بیرون رو توضیح بدم، یک نکته رو یادآورشم برم سراغ اون صحبتم. در فلسفه به طور کلی شما بگیرید از خود ابن سینا بیاین تا ملا صدرا، بیاین تا صدرالمتعلهین، فارابی رو بذارین کنار، فارابی نظرات دیگه ای داره، عمدتاً عقل رو، عقلی رو که این خود انضمامی بهش دسترسی پیدا میکنه، تا اینکه این عقلی که الان این منی که اینجا نشسته داره صحبت میکنه، این منی که آب میخوره، این منی که راه میره، اون خود انضمامی ما، این دارای یک مراحلی و یک شؤوناتی از عقله. اینو بهش توجه کنید، به 4 مرحله تقسیم میکنه، میکنن عمدتاً، حالا توش استثنام دارم ولی عموماً اینو میگن، چون راهگشای حرف من حرفو میزنم. اول عقل حیولانیه، عقل حیولاس، اگر میشنوید اسم دیگش عقل بلقوس، یعنی اینکه وقتی که یک بچه نوزادی دنیا میاد، این دارای یک عقل بالقوه است، یک نوزاد، یک بچه عقل بالقوه داره. عقل بالقوه هم در تمام شؤوناتش داره، شیر میخوره، بدنش رشد میکنه، بعد از چند ماه دندون در میاره، یواش یواش راه میفته، این همه عقل بدنه دیگه، اینا همون هوشیه که در بدن و جسم ما وجود داره. این عقل در اول داستان بالقوه است. بعد میشه بالفعل، عقل بالفعل یعنی جایی که دیگه این خودش یاد میگیره که عمل کنه، دیگه این بالقوه نیست، این بالفعله، داره عملهای متفاوت انجام میده، خودش دارای عقله. بعد عقل بالملک است، یعنی چیزی که براش ملکه میشه دیگه، دیگه بدون اینکه فکری بکنه اون کار رو انجام میده، بدون اینکه اصلا بخواد راجبش فکر کنه بالملکه دیگه انجام میده. و بعد عقل مستفاده، عقل مستفاده همون عقل فعاله. بعد از اینجا راه داره که به عقل مستفاد، عقل مفید وصل بشه. این چهار مرحله است. حالا اینو داشته باشین، زمانی که ما نوزادیم و به دنیا میایم اون عقل بالقوه رو داریم. اون عقل بالقوه ما که داره تبدیل میشه به عقل بالفعل ما در طی زمان، در زمانی که عقل بالقوه است مثل یک صفحه صاف و بدون هیچ نقش و نگاری، به قول خود عرفای ما یک لوحه که چیزی بر اون نوشته نشده. ما الان داریم راجع به این خود انضمامی صحبت میکنیم، به خود مطلق اون کودک هیچ کاری نداریم. همه همینن دیگه، همه همینا رو تجربه کردیم دیگه. یک لوح سفیده. شما هر حافظه الکترونیکی USB رو بگیرید به شما میگه 1 ترابایت، 5 ترابایت داره. وقتی میزنین این 5 ترابایت میشه 4.3، بقیهش تو چیز هست. این ذهن کودک هم همینه، اون عقل بالقوه هم همینه. دیدید وقتی میزنید 1 ترابایت مثلا به شما میگه 900 و نمیدونم 80 و یا 60 و انقدر جا دارین، بقیهش تو خود USB نهادین است. اون قسمتی که در این لوح سفید نهادین است یه مقدار مسائل ژنتیکیه، مسائل موروثیه، بقیه سفیده، هیچی روی نیست. اون زمانی که این داره تبدیل میشه به نوشتنها شروع میشه، ما داریم مینویسیم. وقتی که تبدیل میشه به عقل بالملکه، الان شما فرض کنید میرین سر کارتون، هر شغلی که دارین، شما میبینید وقتی میرین طرف اون کارتون بعد از این مدتی که کار کردین، اون کار دیگه براتون ملکه است. نه کسی احتیاج داره بهتون توضیح بده، یک جایی اشکالاتی میخورین، حالا سوال میکنین، ولی بر داستان مسلطین، احتیاجی نیست اون کار رو یاد بگیرین. این میشه عقل بالملکه، که این عقل بالملکه با روح انسانی بسیار سر و کار داره. به موقعش توضیح خواهم داد که چقدر این تأثیر گذاره. اون زمانی که داره این بالقوه تبدیل میشه بالفعل، جاییه که داره این صفحه پر میشه، داره روش نوشته میشه. وقتی که میشه عقل بالفعل هنوز داره نوشته میشه. این چیزی هستش که ما بهش میگیم قدم گذاردن در دنیای بیرون. قدم گذاردن در دنیای بیرون یعنی یک سطح صاف و بدون نوشته ای از ذهن من داره روش نوشته میشه، یاد میگیرم، آموزش بهم داده میشه از اون اوانی که از شیر خوردنم تا غذا بهم دادن تا اینکه باید برم دستشویی، خودم برم و بگم دستشویی دارم، همه اینا آموزشیه دیگه. میایین تا برسین که میری میشی دکتر، پروفسور، هرچی، بیزنسمن، رئیس جمهور، همینجور میکشی میری بالا. تمام اینها داره رو اون نوشته میشه. این یعنی قدم گذاردن به عالم بیرون، که ما به عالم بیرون قدم گذاشتیم. همین اینجا مسئله ماست، درست اینجاست که مسئله پیش میاد. آیا این چیزهایی که بر صفحه این سفید ذهن نوشته میشه، آیا فقط فرم غذا خوردن، دستشویی رفتن، آموزش حرف و مشاقلیه که در آینده میخوام داشته باشم، آیا فقط اینا نوشته میشه؟ اینا نوشته نمیشه. خیلی چیزها این تو داره میاد. اینجا جاییه که ما قدم گذاشتیم بیرون. دقت کردیم؟ اینجایی که داره نوشته میشه، من درست از اینجا میخوام حرفامو با شما شروع کنم که اینایی که داره اینجا نوشته میشه در این صفحه ذهن ما، یعنی جایی که ما قدم گذاشتیم بیرون، از اونجایی که پدر یه جور تنبیهمون کرده، مادر یه جور تنبیهمون کرده، اجتماع، مدرسه گفتن این کارو نکن، اون کارو بکن، این خوبه، اون بده، اینا اومده جلو. ببینید، میخوام یک چیزی رو بهتون بگم. اون چیزی که ما در عرفان مطرح میکنیم بسیار ربط مستقیمی داره در وهله اول به تلالو نور مطلق، یعنی نور اون خود مطلق که ربط به جان انسان داره، جان اون فرد داره. اون موضوع خیلی مهمه. یک چیزهایی وجود داره که کاملا ربط به اون داره، اونم به موقعش مطرح میکنم. اما الان میخوام یک چیزهای ملموستری رو مطرح کنم و بعد ربط داره به مسئله تعلیم و تربیت. امروز میگن نه، مسائل ژن خیلی مهمه، ما نمیگیم نیست، ما مطلقا نمیگیم نیست، ولی ما اینو در مرحله سوم میبینیم و ما ژن رو کاملا زیر این دوتا نور سایه میبینیم. به این خیلی دقت کنید که من چی میخوام بگم. یعنی اینکه قدمی که داره گذاشته میشه بیرون جایی که این اطلاعات داره میاد. حالا ما راجع به عشق صحبت کردیم، راجع به حسن صحبت کردیم، حالا من میخوام امروز راجع به اندوه با شما صحبت کنم. اندوه بزرگترین درگیریه که ما در بیرون باهاش دست به گریبان هستیم. ما باهاش بدجوری دست به گریبان هستیم، ما نمیتونیم ازش به این راحتی ها فرار کنیم. ببینید، اندوه، ترس، لذت، خشم، عصیان، یک طرف دیدن، یک سو دیدن، در لغت ما بهش میگیم لجاج. فقط یک طرف، یکی از معانی لجاج همینه، فقط تیشه رو به خودم، فقط خودم رو میبینم. اینها همه با هم در ارتباط هستند. شما نمیتونید اینها را از هم تفکیک کنید. هر جایی که لذت هست اندوه هست، هر جایی که عصیان هست ترس هست، یعنی جایی که نافرمانی نسبت به مسیر هستی و جریان آفرینش داریم. منظور ما اینه، اینا همه با هم پیوستن. ما تمام اینها رو میبریم زیر یک اسم، بهش میگیم اندوه. وقتی که میگیم اندوه، یعنی داریم میگیم خشم، میگیم عصیان، میگیم لجاج، میگیم لذت و بهش میگیم ترس و اینجور مسائل. اینا همه با هم مرتبطن. شما نمیتونید بیاید یکی از اینها و یکی از شاخه های اینها رو به طور جداگانه بررسی کنید و اون رو حل کنید. این غیر ممکنه. یه شاخه رو بشکنید، 20 شاخه از کنارش در میاد. ببینید، اون چیزی که شاید خیلی مهمه، من یه چیز از تو این اندوه برمیدارم میارم بیرون و این رو میخوام به عنوان یکی از شاخصها و شاخه های تنومند اندوه الان با شما مورد بررسی قرار بدم. بعد میبینید همش همینطوره. بیایید خشونت رو در معنی عام خشونت، که خشم یکی از شاخه های این خشونته، این رو با هم مورد بررسی قرار بدیم. ببینیم که آیا خشونت بر اساس توارث جسمانی ماست که از حیوانات به ارث بردیم، که بسیاری اینو میگن، و یا خشونت توارث نتیجه توارث فرهنگ و تعلیم و تربیت ماست. خیلی هم به این معتقدم. ما نظرمون در عرفان بر اینه که اون چیزی که نتیجه توارث حیوانی ماست، ما با اون هیچ مشکلی نداریم و نقش بسیار ضعیفی در این موضوع داره و بسیار هم برای حفظ جسم لزوم داره، اگه نداشت حیوانات نداشتن. ما با اون کاری نداریم. ما اون چیزی رو که ثمره توارث فرهنگی و نظر داریم، چون اون قسمتی که از حیوانات به ارث بردیم به راحتی اگر این موضوع حل بشه در زیر تغییر وضعیت روانی ما اصلا محو میشه، اون نقش مهمی رو نداره. این چیزی که نقش چه فرهنگی رو داره. ببینید، من زمانی که راجع به این موضوع صحبت میکنم، شاید این حرفا رو نشنیدین یا شاید خیلی کم شنیدین، ولی خیلی با من دقت کنید، هی یک چیزهای خیلی ساده و پیش پا افتادهی به ذهنتون نرسه که فکر کنید که اینها رو ما ندیده گرفتیم. هرچی هم به ذهنتون میرسه بفرستید، من در اونجایی که بتونم در اسرع وقت جواب میدم. اما یه مقدار عمیق ببینید داستانها رو، بفهمیم بعد نظر بدیم. بیایم حتی به خاطر خودمون، به خاطر خودمون نه به خاطر هیچ کس دیگه، عمری چشم ما به تضادهای طبقاتیه، تضادهای اجتماعیه که همه اینا یه واقعیته. یک بار و فقط یک بار به جای اینکه تضاد اجتماعی و طبقاتی و و و و و رو ببینیم، یک بار تضادهای درونی خودمون رو ببینیم. اینم میشه یه راه دیگه. به جای اینکه انقدر معطوف باشیم به اینکه باید برای این تضادهای طبقاتی اجتماعی مشکلات کاری کرد، مگر من یک انسان نیستم، یک آن تضاد خودت رو ببین. شاید اون رو دیدی خیلی موضوعات فرق کرد. اون چیزی رو هم که ما داریم ازش صحبت میکنیم، به هیچ عنوان نظرم این نیست که ما با کنار گذاشتن خشونت، با کنار گذاشتن اندوه، لذت، بریم بشیم یه مرده، یه چوب خشک، قبره رو بکنیم بریم توش. ابدا ما این رو نمیگیم. ما بحثمون اینه که من به عنوان یک انسان میخوام از این زمین، از این جهان، از این طبیعت زیبا که امروز به دست من انسانی به این ویرانی تبدیل شده و نابود شده، در شرایطی که طبیعت سالم بود و به دست بشر به این روز نیفتاده بود، من میخوام در این طبیعت زندگی کنم، من میخوام از این طبیعت، در این طبیعت نفس بکشم، من میخوام این طبیعت رو درک کنم. من اصلا نمیخوام به خاطر تضادها هم خودم رو و هم اون رو نابود کنم. میایم سراغ خشونت در معنی عام خشونت. اولا خشونت رو شما فقط به اون نگیرید که ما میفتیم به جون همدیگه، اسلحه ها رو میکشیم، همدیگه رو شروع میکنیم به نابود کردن. اون یک چهره ای از خشونته. گاهی یک نیش قلم، یک نیش زبانی که به یکی میزنیم، خشم خیلی بزرگی رو و بزرگتری رو فراهم میکنه. و باز به این حرف دقت کنید، ما وقتی که میایم میگیم خشم و خشونت، ما میخوایم خشونت رو بررسی کنیم. ما کاری به خشونت خوب و بد نداریم. ما کاری نداریم کجا خشونت توجیه شده است، کجا توجیه نشده است. ببینید، بیایید یک آن یک بار به طور علمی، علم انسانشناسی بریم در کنه وجود انسان و یک جریان رو علمی بکشیم بیرون، به دور از هر نوع هیجانی، به دور از هر نوع طرفداری. ما وقتی که میگیم خشونت، اگر کسی متعرض بشه به فرزند من خشونت میگیرم و با خشونت میخوام اون تعرض رو از فرزندم دفع کنم. چی میگم؟ میگم خب اینجا جاش بود من خشونت داشته باشم، اینجا جاش بود من خشم داشتم، میخواست بچه مو اذیت کنه، درسته؟ یک جاهای دیگه‌ای که بی مورد خشمگین شدیم و حالا خشونتی رو بروز دادیم، میگم من نباید این کارو میکردم، من چرا بی خود و بی جهت خشم گرفتم؟ سعی میکنم که دیگه بعد از این خشم رو نداشته باشم. اونجا داریم خشم رو تأیید میکنیم، اینجا داریم خشم رو تکذیب میکنیم، میگیم اون خشم خوبه، این خشم بده. ما به هیچ عنوان این دیدگاه رو به خشم امروز نداریم. ما اصلا میگیم خشم خوب و بد نداریم، ما فقط خشم داریم، نه خوبه نه بده، هم خوبه هم بده، هیچ کاری به این نداریم. آیا قادر به این هستیم که خشم رو اونطوری که خشم هست ببینیم، بدون این که بخوایم بگیم چه خشمی خوبه چه خشمی بده؟ عین سلطه و استثمار میمونه. ما وقتی که زیر سلطه یک کسی هستیم، حالا یا یه حکومت یا یه فرد یا هرچی، وقتی منافعمون تأمین میشه میگیم نه سلطه باید اینجوری باشه. منافع فقط پول نیستا، من رفتم توی کشوری اون مردم سرمو کلا گذاشتن، پولمو خوردن، برام فلان مشکل رو ایجاد کردن، میام بیرون میگم این مردم حقشون، لیاقتشون همینه که اینجور زیر سلطه باشن، یعنی منافع من. منافع فقط پول نیستا. یا اینکه رفتم یک جایی دیدم که این مردم به هم محبت کردن، میگم اینا حقشون نیست زیر این سلطه باشن. سلطه سلطه است، خوب و بد نداره که، اصلا خوب و بد بذارید کنار، خوب و بد رو بذارید کنار، سلطه سلطه است. منتها چون منافع منو تأمین میکنه، نظرات من رو تأمین میکنه، میگم این سلطه خوبه. نظرات منو تأمین نمیکنه، میگم سلطه بده، من یک انسان آزادم، من خیلی مستقلم. در حقیقت ما داریم از چیزی صحبت میکنیم که یک واقعیته، بدون اینکه لیبل خوب یا بد بزنیم روش. خشم یک واقعیته. تا اینجا دقت کردین؟ پس من به هیچ عنوان نمیخوام به شما بگم خشونت چیز خوبیه یا خشونت چیز بدیه، من اصلا حرفم این نیست، ما اصلا راجع به این صحبت نمی کنیم. من نمیخوام به شما بگم سلطه چیز خوبیه یا چیز بدیه، من نمیخوام به شما بگم عشق چیز خوبیه یا چیز بدیه، من میخوام واقعیت یک حقیقت عینی که در وجود من و شماست که جناب سهروردی داره بهش اشاره میکنه رو بیان کنم. چی میگه جناب سهروردی؟ جناب سهروردی میگه که این ستا، حسن و عشق و اندوه، به سه قسمت رفتن. یکیشون رفت سراغ زلیخا، یکیشون رفت سراغ یوسف، یکیشون رفت سراغ یعقوب. چی داره به ما میگه؟ داره به ما میگه که یک نوری وجود داره، اون خود مطلق، اون عقل مفید، این ازش سه تا انشعاب به وجود اومده، عشق، اندوه و حسن. هر کدوم از اینها سه جلوه وجودی خود را، یعنی خود من، روشن کرده اند. یکی از اون جلوه های من یوسفه، یکی از اون جلوه های من زلیخاست، و یکی از اون جلوه های من یعقوبه. دوباره میگم دقت کنید، این صحبت ها صحبت هاییه که با باش خیلی با توش عمیق رفت، از اون خود مطلق، از اون عقل مطلق که اینها با هم در ارتباطن، عقل مطلق سه تا شعبه داد. این سه تا شعبه اومدن در کنار خود مطلق. وقتی این خود مطلق قدم به بیرون گذاشت، وقتی اومد بیرون، بیرون همینی که من براتون توضیح دادم، اینها هر کدوم سه شاخه شدن. یعنی من بچه‌ای که امروز دنیا اومدم، سه جلوه در وجودم هست که یکی زلیخاست، یکیش یوسفه و یکیش یعقوبه. حرفی رو که جناب سهروردی میخواد بزنه، میگه شما باید این سه نماد رو به طور واقعی، چون واقعیت‌های اصلی علمی وجود انسانن، این سه تا رو باید بشناسی. وقتی این سه تا رو با هم شناختی، اینها به هم دیگه وصل خواهند شد. همینجور که میبینید یعقوب که پدر یوسف میاد و به خاک میفته و به پای یوسف میفته، زلیخا یک جور میاد به این میچسبه، این داره این سه تا نماد رو بیان میکنه و من دارم